ساعت 8 به وقت ایران، شما شنونده آخرین خبرهای رادیو فردا هستید همراه با من رویا ملکی. نمایندگی ایران در سازمان ملل میگوید آماده مذاکره با آمریکا مبتنی بر احترام متقابل هستیم. صدر اعظم آلمان گفت روزهای حکومت ایران به شماره افتاده است. و قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران رکوردهای تازه‌ای ثبت کردند. دفتر نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک اعلام کرد ایران آماده گفتگو با ایالات متحده است. این نمایندگی روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس خواستار مذاکره بر اساس احترام متقابل و منافع دو طرف شد و نوشت اگر ایران تحت فشار قرار گیرد با پاسخی که آن را بی سابقه خواند از خود دفاع خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد ایران هرچه زودتر پای میز مذاکره بیاید و درباره یک توافق به نوشته او منصفانه و عادلانه بدون سلاح هسته‌ای که به نفع همه طرفین باشد مذاکره کند. آقای ترامپ یادآور شد زمان در حال سپری شدن است و هر لحظه واقعا حیاتی است. فردریش متل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه گفت روزهای حکومت ایران به شماره افتاده است. صدر اعظم آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی در کنار نخست وزیر رومانی گفت رژیمی که تنها میتواند از طریق خشونت و ترور محض علیه مردم خود قدرت را حفظ کند روزهایش به شماره افتاده است. فردریش متل ممکن است چند هفته طول بکشد اما این رژیم هیچ مشروعیتی برای ادامه کشور ندارد. صدر اعظم آلمان همچنین با حمایت از پیشنهاد ایتالیا خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا شد. وی با ابراز تأسف از مخالفت برخی کشورهای اروپایی با این طرح از آنها خواست با این کار موافقت کنند. دولت‌های فرانسه و اسپانیا با گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریسم مخالفند. قیمت طلا و انواع ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران در روز چهارشنبه به بالاترین سطح تاریخی خود رسید و هر دلار آمریکا بیش از 158,000 تومان معامله شد. بهای یورو هم به 189,000 تومان و پوند بریتانیا به بیش از 218,000 تومان رسید. بر اساس گزارش سایت‌های اعلام نرخ ارز، ریال ایران در طول یک ماه گذشته بیش از 5% ارزش خود را از دست داده است. روز چهارشنبه قیمت سکه طرح امامی هم 203 میلیون تومان و هر گرم طلای 18 عیار 20 میلیون تومان شد. عبدالناصر همتی، رئیس تازه منصوب شده بانک مرکزی ایران، روز سه‌شنبه گفت بازار ارز مسیر طبیعی خود را طی می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه در کرملین با احمد شاه رئیس جمهوری موقت سوریه دیدار کرد. این دومین سفر احمد شاه به روسیه است. تعریف مجدد وضعیت حضور نظامی روسیه در بندر چرتوس و پایگاه هوایی حمیمی و احتمال حمله آمریکا به ایران از موضوعات مورد بحث در این گفتگوها ذکر شده است. در این حال دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در پاسخ به سوالی در مورد احتمال موافقت روسیه با استرداد بشار اسد که پس از سرنگونیش به مسکو گریخت از اظهار نظر خودداری کرد. پس از سقوط بشار اسد که متحد روسیه بود مسکو در تلاش برای ایجاد روابط با حکومت جدید سوریه و ادامه حضور نظامیش در این کشور است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و عباس عراقچی همتای ایرانی او روز چهارشنبه در مورد کاهش تنش‌های منطقه‌ای با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. هاکان فیدان در گفتگو با شبکه الجزیره با اشاره به رایزنی تلفنی خود با عباس عراقچی حمله به ایران را اشتباه دانست و گفت تهران آماده مذاکره مجدد است و دستیابی به توافق را ممکن می‌داند. هاکان فیدان در این مصاحبه تاکید کرد سیاست تجمیع تمامی اختلافات در یک بسته واحد برای ایران رویکردی غیر سازنده است و واشنگتن باید ابتدا بر حل پرونده هسته‌ای تمرکز کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز هفته گذشته گفته بود آنکارا در برابر هر گونه اقدام نظامی در منطقه که به آشوب بکشد خواهد ایستاد. سپاس که همراه این بخش خبری بودید.
پاراگراف اول
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون می توانید ما رو از طریق همواج کوتاه 13755 اگر در ایران هستید و مشکلات اینترنتی دارید شنونده باشید و یا بر روی همواج متوسط 1395 کیلوهرتز ما هستیم در کنار شما. خبرنگار روزنامه اعتماد از خیابان‌های تهران می‌نویسد: این که ندانید سرانجام کدام صدا را باید باور کنید حقیقت سهمگین و غمگینی است، و این که بدانید اما نتوانید بگویید سهمگین تر، حال همه ما بد است، باور کن. این تصویری است از ایران بعد از خشونت‌های مرگبار سیاسی دی ماه 1404. این روزها یک صدا بیشتر از بقیه شنیده می شود. بخشی از معترضان داخل و مخالفان خارج که در تقاطع تغییر حکومت با هم اتفاق نظر دارند، صدایشان را بلند کردند و خواستار مداخله خارجی هستند، حتی مداخله نظامی. راهآورد اعتراض‌های دی ماه 1404 چه بود و چه ایده‌هایی را برای تغییرات احتمالی در ایران تقویت کرده است؟ گروهی می‌گویند جهان دارد به تنهایی درباره سرنوشت جمهوری اسلامی تصمیم می‌گیرد و در این فرایند سرنوشت ایران چه خواهد شد. اینجا پاراگراف اول است. در میانه تشویش هزار آیا، وسواس هزار اما، با میهمانانم. شهلا شفیق، نویسنده، پژوهشگر و مدافع فعال حقوق انسانی و زنان. خانم شفیق در ابتدای دهه 60 ایران را به دلیل سرکوب سیاسی ترک کرد و ساکن فرانسه شد. او فارغ التحصیل جامعه شناسی است. خانم شفیق در سال 2017 نشان شوالیه لژیون دونوب را دریافت کرد و در سال 2024 نشان افسری شایستگی ملی فرانسه را. از آخرین کتاب‌های او تندری از کلمات و لحظه های شاعرانه، هر دو به زبان فرانسه منتشر شدند. و در کنار خانم شفیق، گودرز اقتداری، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی از دانشگاه علم و صنعت ایران و مقطع دکترای علوم سامانه ها در آمریکاست. او که خود را یک چپ و سوسیالیست دموکراتیک تعریف میکنه، چهار دهه گذشته رو به عنوان یک کنشگر مدنی صرف فعالیت‌های حقوق بشر و دفاع از مهاجران به ویژه ایرانیان مهاجر در آمریکا کرده. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام می‌کنم و اجازه بدید که از خانم شفیق آغاز کنیم. خانم شفیق، شاید این پرسشی که بسیاری این روزها می‌پرسن اینه که به هر حال تو این رفت و آمدهای خبری و سیاسی که داریم می‌بینیم، کدوم صدا رو باید باور کرد؟ این شاید بخشی از واقعیتی باشه که الان بر ایرانی هایی که داخل ایران هستن حاکم شده، به ویژه بعد از سرکوبی که ما شاهدش بودیم.
اول سلام میکنم به شما، به همه شنوندگانتون، به مهمان محترم برنامه. اما در مورد این، من فکر میکنم که این سوال یک سوالیست که باید بتونیم در چارچوب یک متن تاریخی اجتماعی سیاسی بگذاریم. یعنی خود میدونین، من خودم معتقدم که هر اگه سوال درست تر بشه، نیمی، یعنی در واقع نیمی از پاسخ هست. حالا برای که این سوال درست تر بشه، باید بریم به اون متن اجتماعی سیاسی ایران نگاه کنیم، متنی که در اون یک حکومتی است که پروپاگاندا و دروغ حرف اول رو میزنه. و فقط هم امروز نیست، ما میدونیم که سال هاست که این وضعیته. ما میدونیم که در تابستان 67 در سکوت کامل نزدیک 4000 زندانی رو به دار آویختن و بعدها در دادگاه نوری در استکهلم بود، حمید نوری یکی از جلادان در استکهلم بود که تازه این حقیقت به کرسی نشست. قبل از اون در خاطرات زندانیان سیاسی